أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. این آیه کریمه دو مطلب را در بر داشت. مطلب اول تعظیم قرآن کریم و اینکه او حکم است و محکم است و حکم است و مانند آن، که این قول محکم در کسوت لغت عرب تنزل کرد. امر دوم اون که اگر بعد از آمدن وحی کسی تابع احوا و امیال مخالفین قرار بگیرد، هیچ چیزی او را از عذاب خدا حفظ نمی کند، نه مستقیما از ولایت الهی برخوردار است، نه کسی او را از عذاب الهی حفظ می کند. نه ولایت است نه وقایت، که فرق این دو قبلا بیان شد، باز هم اشاره می شود. اما امر اول که و کذالک انزلناه حکما عربیا، که در باره قرآن کریم بود، چه اوصافی که به لسان سلب نقص در باره قرآن ذکر شد و چه اوصافی که به عنوان اثبات کمال برای قرآن کریم ذکر شد، بحثش اجمالا گذشت. و اما امر ثانی فرمود ولئن تبعت اهواءهم بعد ما جاءک من العلم ما لک من دون الله من ولی ولا واق. قرآن کریم وحی را و اون چه مطابق وحی است علم می داند، و هر چه مخالف وحی است یا از او به جاهلیت و جهل تعبیر می کند یا از او به هوا تعبیر می کند. اگر از وحی به علم و حکم تعبیر کرد، از مخالف وحی به جاهلیت و هوا تعبیر می کند. اگر از وحی به حق یاد کرد، از مخالف وحی به باطل یاد می کند. فرمود ولئن تبعت اهواءهم، اگر بعد از آمدن وحی تابع احوا و امیال دیگران باشی، هرگز از یاری خدا برخوردار نیستی. احوا و امیال کثیرن، پراکنده و متشتتن، لذا به صورت جمع بیان شد که بمود احوا. و اصلش آن است که کسی هوس خود را بر دیگران تحمیل کند. اون کسی که هوا و میل خود را بر دیگران تحمیل کند، در اون منطقه اولین بت‌ساز به بت‌فروشی است که بت‌کده ای ساخت و دیگران را به بت‌های اون بت‌کده دعوت کرد. هوای کسی اگر متای او بود، بتی است که او ساخت و دیگران را به اون بت فرا می‌خواند. اصلش را در سوره جاسیه بیان فرمود که افرأیت من اتخذ الهه هواه، آیه 23 سوره جاسیه. افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم. بعد از اینکه حق برای او روشن شد و عالم شد، معزالک هوا و میل خود را تحمیل کرد، هم به میل خود عمل کرد، هم مردم را به عمل به میل خود دعوت کرد. اون کسی که میگوید من هرچه دلم بخواهد میکنم، هرچه دوست داشته باشم انجام میدهم، یعنی اله خود را همون هوای خود قرار داد. و اون کس که میگوید هرچه حق باشد من از او اطاعت میکنم، این الله را اله قرار داد. اصل بت پرستی از هوا پرستی نشأت می گیرد. اون کس که هوای خود را اله قرار داد، دیگران را هم به این اله دروغین دعوت می کند، می شود بت پرستی. لذا در نوع موارد در برابر وحی سخن از هواست و کسانی که در برابر وحی ایستادگی می کنند، قرآن کریم می فرماید اینها تابع اهوا و امیال هم. چه این که از همین هوا در برابر وحی و حکم الهی به جاهلیت تعبیر شده است. در سوره مائده سخن از جاهلیت اون چه که در برابر وحی است خواهد بود. آیه 50 سوره مائده این است: اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. یعنی حکم بیش از دوتا نیست، یا حکم الهی است، یا اگر حکم الهی نشد جاهلیت است ولو با هر نام. این طور نیست که بعضی از احکامی که در مقابل حکم الهن جاهلیت باشن، بعضی جاهلیت نباشن. هر چه که در برابر حکم اله شد جاهلیت است، خواه جاهلیت کهن، خواه جاهلیت تازه، خواه جاهلیت اولا، خواه جاهلیت ما لیس به اولا. فمود اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. اون قومی که اهل نگرینن جز حکم اله حکمی را نمیپذیرند. پس هرچه حکم اله نشد میشود جاهلیت، خواه جاهلیت این قرن باشد، خواه جاهلیت قرون گذشته باشد. منتها جاهلیت ها اشکالشون فرق میکند. و در آیه سوره رعد که محل بحث بود فرمود کذالک انزل الله حکما عربیا. اون حکم را که حکم الهی است اگر کسی نپذیرفت گرفتار جاهلیت شده است. پس یا جاهلیت است یا هواپرستی، که تعبیر دو تاست و مطلب یکی. اونگاه چیزی که در این آیه محل بحث مهم است این است که مرحوم امین الاسلام طبرسی و بعضی دیگر فرمودن این که خدای سبحان به رسولش فرمود و لئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم، اگر تو تابع اهوای اونها باشی از ولایت خدا محرومی. از باب ایاک اعنی و اسمع یا جاره خطاب به حضرت است، ولی تهدید متوجه امت است. این را مرحوم امین الاسلام در مجمع فرمود. سیدن استاد رضوان لاله می فرماید نه، این تهدید متوجه خود حضرت است، یعنی از باب ایاک اعنی نیست، تهدید متوجه خود حضرت است. خدای سبحان می‌فرماید تو اگر این کار رو بکنی، تبعیت کنی، از ولایت و نصرت الهی محروم. همون معنایی را که مرحوم امین الاسلام طبرسی در مجمع فرمود که خطاب از باب ایاک اعنی است، لفظ خطاب متوجه حضرت است ولی معنا متوجه امت است. سیدن استاد رضوان لاله در تفسیر سوره بقره زیل این آیه، آیه 120 سوره بقره که فرمود قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. در اونجا فرمود تهدید متوجه حضرت است بحث به ظاهر، ولی معنایش متوجه امت است، یعنی از باب ایاک اعنی و اسمعی آجار است. خب چطور یک جا خطاب متوجه به حضرت است و معنا متوجه به امت، یک جا لفظ و معنا هر دو متوجه به حضرت است؟ پیشنهادی که اهل کتاب یا منکرین می دادن دو قسمت بود. یک قسمت این بود که شما عملاً از ما اطاعت کنید، روش ما رو داشته باشی. این که می گفتن عملا روش ما رو داشته باشید، این کار معلوم می شود که به مردم می گفتن، چون حضرت تابع عملی اونها نبود که عمل کند به روش اونها. لذا این نهی متوجه امت می شود، این تهدید متوجه امت می شود. ولی اگر پیشنهاد اونها پیشنهادی بود که فقط به دست حضرت برمی آمد نه به دست امت، مثل اینکه پیشنهاد می دادن تو آیه دیگر به جای این آیه نازل کن، بیار قرآنی دیگر، بیار حکمی دیگر، بیار این را عوض کن، قرآن دیگر بیاور، این حکم را تغییر بده، حکم دیگر بیاور، اینجا دیگر سخن از ایاک اعنی نیست، خطاب متوجه به خود حضرت هست لفظاً و معنی، زیرا اون تبعیت به معنای انجام خواسته های اونها جز از حضرت از احدی بر نمی آمد، یعنی اونها هم به حضرت پیشنهاد می دادن ولا غیر، یعنی به حضرت می گفتن که نظیر مشرکین که این قانون رو عوض کن، او اعتنا به قرآن غیر هازا او بدلهو، حضرت می فهمد ما لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبعو الا ما یوها الی، به حضرت می گفتن به این که یک آیه بیاور نازل کن که مرام ما را تصدیق کند، این پیشنهاد را به خود حضرت می دادن، قرآن دیگر بیاور، حکم تازه بیاور که با مرام ما بسازد، این را که با امت پیشنهاد نمی دادن، این را به حضرت پیشنهاد می دادن. این است که در بعضی از موارد سیدن استاد رضوان لاله می فرماید خطاب ظاهرش متوجه به حضرت است، معنا متوجه به امت است. یک جا نظیر آیه محل بحث سوره رعد می فرماید خطاب مستقیماً متوجه به خود حضرت است، تهدید متوجه به خود حضرت است، نه از باب ایاک اعنی که متوجه امت باشد، زیرا اونها به امت نمی گفتن یک آیه دیگر حکم دیگر مانند اون نازل کن، به حضرت می گفتن این مرام را تغییر بده، مرام دیگر بیاور، این حکم را عوض کن، حکم دیگر بیاور. هم اهل کتاب یه طرح تازه‌ای داشتن، هم مشرکین و وثنیین حجاز طرح تازه و به احیانا طرح مشترک داشتن. اونجا که سخن از تبعیت عملی است، امت مورد تهدید است، چون حضرت هرگز عملا تابع اونها نبود. اونجا که سخن از تغییر برنامه و ماده قانون و امثال ذالک است، حضرت متوجه و الیه تهدید است و خطاب تهدیدی مستقیما متوجه به حضرت است که مبادا این کار را بکنی که اگر این کار را کردی از ولایت و نصرت الهی محرومی. ولا یقال که حضرت معصوم است نیازی به این تهدید ندارد. اگر حضرت معصوم است اسمت حضرت با همین فیوضات تأمین است، به الله حضرت که ذاتاً معصوم نیست، حضرت به وسیله امدادهای غیبی لحظه به لحظه معصوم است، پشت سر هم آیه نازل می شود، وحی می آید، تأیید می شود، اون معصوم است. اون موجودی که ذاتاً معصوم باشد و نیازی به مبدا دیگر نداشته باشد، هو الله سبحانه تعالی ولا غیر. اگر حضرت معصوم است به اسمت الهی معصوم است. همین امر و نهی، همین وحی، همین تأیید و همین تسدید عاصم حضرت است، حضرت می شود معصوم. هر لحظه خدای سبحان از باب و ایدهم به روح نه او تأیید می کند، این می شود معصوم. بنابراین اگر تبعیت در پذیرش پیشنهاد اونها راجب تغییر ماده قانونی باشد، تهدید متوجه خود حضرت است، و اگر تبعیت در روش عملی باشد، تهدید متوجه امت است. این است که در ذیل آیه محل بحث سوره رعد سیدر استاد رضوان لاله می فرماید اینجا خطاب متوجه حضرت است، تهدید هم متوجه حضرت. در سوره بقره خطاب متوجه حضرت است و تهدید متوجه امت. اگر مفاد اون آیه سوره بقره با مفاد آیه سوره رعد یکی باشد، اونگاه یه اشکالی است بر سیدن استاد که چرا تفکیک کردی. ولی تفکیک جا دارد، یعنی اگر یک مفسری در بعضی از جاها بگوید خطاب متوجه حضرت است ولی تهدید مال امت، در جای دیگر بگوید خطاب به لفظهی و معنا متوجه به حضرت است، نکته فرق این است. اما اینکه آیا منکرین پیشنهاد تغییر قانون، تغییر وحی میدادن یا نه، در سوره یونس فرمود عده از کفار این پیشنهاد را میدادن. در سوره یونس آیه 15 این است: و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات، وقتی آیات روشن الهی با اینها تلاوت بشود، قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا او بدله، اونایی که منکر قیامتن و امید بازگشت به الله را ندارن میگوین یا قرآن دیگر بیار که کل این اساس عوض بشود، یا اگر همین قرآن را حفظ میکنی این مواضع حساسش رو که مورد اختلاف یهودیت با اسلام است عوض بکن، یا از ریشه عوض بکن، یا همین را اگر حفظ کردی و حفظ میکنی اون موارد اختلاف ما و خودتون رو تغییر بدید به روش ما در بیاری. یعنی یه قرآن بیار که مطابق باشه با تورات تحریف شده. این اگر اهل کتاب با منکرین در این پیشنهاد هماهنگ بودن. و اما ظاهر آیه این است که کفار این پیشنهاد را میدادن، یعنی وثنیین. قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا، یا از اصل عوض کن یا بعضی از موادش رو تغییر بده. او بدله، قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، مگر این قرآن کتابی است که من تنظیم کرده باشم، کتابی است که من تألیف کرده باشم که عوض کنم، من تابعم در گرفتن و رسوندن ولا غیر. قل ما یکولو لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوها الی، من فقط پیرو وحیم ولا غیر. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. معلوم میشه تهدید الهی شامل حضرت هم خواهد بود. فرمود من اگر این روش را عوض کنم، قرآن دیگر معاذ الله بیارم، یا این مواد را عوض کنم، اینی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. این معلوم می شود که بعضی از تکالیف مخصوص حضرت است، یعنی به دیگران پیشنهاد نمی دادن که یا قرآنی غیر از این بیار یا مواد اختلافی این قرآن را عوض کن. و در آیه محل بحث از سوره رد، چون قبلش این بود و من الاحزاب من یونکرو بعضه، و در بین احزاب هم اهل کتاب حضور داشت هم مشرکین حضور داشتند، احیانا اونها پیشنهاد تغییر قانون یا تبدیل بعضی از مواد قانونی قرآن کریم را مطرح میکردن. اینه که خدای سبحان بر رسولشون فرماید اگر پیشنهاد اینها را بپذیری تبعیت کنی، چون بعد از روشن شدن حق است دیگر در امان خدا نیستی. اگر در سوره نساء وعده داد فرمود هرگز به تو آسیبی نمی رسانم، اگر در سوره مائده وعده داد فرمود والله یعصمک من الناس، اگر در این موارد حساس عصمت حضرت را تأمین می کرد، گاهی می فرمود والله یعصمک من الناس کما فی سوره مائده، گاهی فرمود ولا یضرونک من شی کما فی سوره النساء، این در صورتی است که حضرت همین مسیر را حفظ کند ولا غیر، یعنی در صراط مستقیم باشد ولا غیر. یعنی یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم، مادامی که علی صراط المستقیم است هم آیه سوره مائده نازل می شود که والله یعصمک من الناس، هم آیه سوره نساء نازل می شود که به ما یضرونک من شی، هیچ کاری نمیتونم بکنم، هم آیه سوره انفال و توبه نازل می شود که اونها تلاش و کوشش می کنن یا بازداشت کنن یا اعدامت کنن یا تبعید، لقد مکر الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، اینا توطئه میکنن یا توقیفت کنن، بازداشتت کنن همون جا بمونی، یا از بینت ببرن یا یخرجو که تبعیدت کنن، و بدان نسبت به هیچ یک از اینا موفق نمیشون. اگر این وعده های پیروزی لحظه به لحظه به صورت های گوناگون، چه در سوره مائده، چه در سوره نساء، چه در سوره توبه و انفال آمده، برای اینکه حضرت علی صراط مستقیم است، این وعده ها مالکی است که علی صراط مستقیم باشه. و اگر کسی از این صراط مستقیم فاصله گرفت، میشود لیهل که من هلکه ان بینته، یعنی بعد از روشن شدن اونگاه هلاک میشود. لذا فرمود وقتی که از این صراط فاصله گرفتی، نه تحت ولایت حقی که مستقیما ما ولی تو باشیم حفظت بکنیم، نه از وقایت برخورداری که اگر ما خواستیم تو را بگیریم دیگری حفظت کند. فرق ولایت و وقایت این است که اگر خدا ولی باشد مستقیما خدا حافظ است. ولایت آن است که اون مبدع ولایت همه شئون مولا علیه را تدبیر کند و اداره کند. نصرت و وقایت آن است که خود اون شخص بعضی از کارها را به عهده میگیرد، دیگری کمک اوست، دستیار اوست، ولی غیر از ناصر است. این کودک مادامی که مهجور است تحت ولایت پدر است، همه شئون او را پدر اداره می کند. وقتی بالغ شد بعضی از کارها را خود به عهده می گیرد، بعضی از کارهای دیگر را پدر کمکش می کند. نصرت در جایی است که خود شخص بعضی از کارها را به عهده بگیرد، تصمیمش را دیگری به عهده بگیرد تا بشود نصرت. لذا در سوره بقره فرمود اگر این کار را کردی، همون آیه 120 سوره بقره این بود، فرمود اگر این کار را کردی، ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من الله من ولی ولا نصیر. نه خدا ولی توست نه ناصر، نه ولی توست که همه شؤون تو را اداره کند، نه ناصر توست که بعضی از شؤون را خودت و برخی از شؤون را خدای سبحان اداره کند، نه نصرت است نه ولایت. اینجا هم فرمود نه ولایت است و نه وقایت. چرا؟ چون کسی که حق برای او روشن شد از اون به بعد بخواهد بیراه برود، لیهلک من هلکه ان بینته، وقتی که روشن شد احدی یار و یاور او نیست. لذا فرمود ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من الله من ولی ولا واق. بنابراین پس این پیشنهاد مطرح بود در بین کفار، این مطرح بود که بعضی از این مواد قانونی قرآن کریم را عوض بکن. یهودی ها در باره اصل مبدا و مانند آن شد پیشنهاد نمی دادن، در باره قبله پیشنهاد می دادن که قبله را عوض کن. بعضی از اموری مانند این را پیشنهاد می دادن که عوض بکن. در همون آیه سوره بقره که فرمود هرگز یهودی از تو راضی نخواهند شد، لن ترضا عنک الیهود تا تتبع ملتهم، چه این که مسیحا هم از تو راضی نخواهند شد مگر اینکه ملت اونها را به رسمیت بشناسی. قل ان هدالله هو الهدا، اول حذر کرد، تمام تنها هدایت هدایت الهی است ولا غیر. اگر حاصل شد قل ان الهدى ان هدى الله هو الهدى، بقیه می شود اهواء باطله ولا تبعت اهواءهم. بنابراین پیشنهاد اونها تنها در اطاعت عملی نیست، در تغییر مواضع قانونی هم هست. اگر در تغییر مواضع قانونی هم پیشنهاد میدن، این پیشنهاد جز به حضرت نیست، چون به امت که نمیگوین ماده قانون رو عوض کن. بهرن تهدید هم متوجه خود رسول الله خواهد بود که لئن تبعت، اگر تبعیت کنی پیشنهاد اونها را در تغییر قانون الهی معاذ الله بپذیری، هیچ کسی تو را حفظ نمی کند، زیرا تو الان در یک موطنی هستی که حرفت مقبول است.
ممکن است خیلی ها در عالم تنبی داشته باشند و داعی نبوت داشته باشند، ما اونها رو رها کرده باشیم تا کم کم بیفتن، اما تو الان به جای رسیدی که سخنت به عنوان وحی مقبول است. اگر کمترین افترا به ما ببندی، ما شدیدترین مجازات را در باره تو اعمال بکنیم که احدی حافظی تو نیست. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، فقط در باره حضرت است. در سوره حاقه وقتی فرمود اگر رسول خدا معاذ الله بر ما افترا ببندد، سوره حاقه آیه 44 به بعد فرمود ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزی. او اگر الان که به جای رسید سخنش مقبول است، کمترین افترا به ما ببندد، شدیدترین مجازات را درباره او روا می‌داریم، قدرتش رو می‌گیریم، دستش رو میگیریم، رگ حیاتش رو قطع میکنیم، احدی هم نمیتواند حاجز و مانع باشد که او مورد کیفر سخت ما قرار نگیرد. از جلسه درس از مرحوم علامه رضوان الله علیه سؤال کردن که اگر خدا در باره دینش اینقدر مسرانه حمایت میکند، پس چطور مسئله بهائیت ننگین اینطور رایج شد و خدا چند لحظه مهلت داد بعد گرفت؟ فرمود خدای سبحان به کسی که ادعای دروغین دارد و حرف او را جز سفله‌ای از مردم کسی قبول نمی کند این تهدید را نکرد. نسبت به کسی که به مقام نبوت رسید و حرف او به عنوان وحی سماوی در دلها نفوذ می کند وجیه المله است، اگر او بخواهد چیزی را بیاورد به عنوان دین در دلها جا می افتد. اون برخلاف یک بیگانه جاهلی است که آمده تنبی کرده، داعی نبوت داشت و در کسی هم اثر نکرد، حتی اونهایی هم که به دنبالش را افتاده بودن فهمیدن یه بازی سیاسی است. این برخلاف آن است که یک کسی نبی باشد، معجزه بیاورد، شق القمر داشته باشد، مرده را زنده بکند، درخت را از جا بکند، بعد معاذ الله یک کلمه را بخواد کم و زیاد بکند. چون همه این انبیا و اولیا برای صیانت اون وحی است. ما به یک همچه کسی که وجیه المله شد به او معجزه دادیم، آیات الهی را به دست او احیا کردیم، اجرا کردیم، حرف او به عنوان وحی در دل محققین اثر گذاشته فضلاً از دیگران، اگر از این به بعد او بخواهد کمترین افترای به ما بنده، همون معجزات را درباره خود اونچنان پیاده میکنیم که احدی نتواند او را از دست عذاب ما برهاند. لذا این شدت را درباره احدی در قرآن کریم نفرمود، هیچ گناهی را اینجور خدای سبحان تهدید نکرد. رگ حیات قطع میکنم، قدرتش میگیرم، احدی نمیتواند حاجز و حائل باشد. این فقط در این مسئله است. مسائل فرعی را خدای سبحان چند سباهی مهلت میدهد تا مسئلش را حل کند، اما اگر یک کسی سخن او به عنوان سخن دین در دلها جا میکند، هرگز خدای سبحان مهلت نمیدهد که او با دین خدا این چین رفتار بکند. همون ولو تقبل علینا بعض العقاوی، کمترین تهمت بخواهد به وحی ببندد معاذ الله، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزی. این در جواب اون سوال. بنابراین پس پیشنهاد این که بعضی از مواد قانونی را عوض بکند از کفار بود، و این اهل کتاب یا پیشنهاد مستقل در این زمینه داشتن یا جز همون احزاب سیاسی بودن که مشترکاً یه پیشنهادی رو مطرح میکردن. اونگاه خدای سبحان چندین بار فرمود به این که بگو من از وحی اطاعت میکنم ولا غیر. در سوره مائده آیه 18 همش این است که ولا تتبع اهواءهم اما جاءك من الحق، به دنبال اهوای اونها نرو. لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا. در آیه 19 هم باز فرمود، نه اون 48 بود، این 49. در آیه 49 فرمود ولا تتبع اهواءهم و احذرهم ان یفتنوك عن بعض ما انزل الله الیک. این نشان میدهد که بیان سیدنا استاد در آیه سوره رعد اولا به ثواب است تا بیان مرحوم امین الاسلام در مجمع، برای اینکه این آیه فرماید که مواظب باش در تو اثر نکنن و بعضی از وحی ها را تغییر ندن و کم و زیاد نکنن. آیه 49 سوره مائده این است ولا تتبع اهواءهم و احذرهم ان یفتنوك عن بعض ما انزل الله الیک. مبادا فتنه کنن، بشورانن، توطئه کنن، بعضی از احکام را کم و بیش عوض کنن. و احذرهم ان یفتنوك عن بعض ما انزل الله الیک. اونجا که مطلق تبعیت نهی شده است، هم احتمال میداد به این که از باب یا که اعنی باشد که ظاهر خطاب به حضرت باطنش متوجه امت باشد و هم نه متوجه خود حضرت باشد لفظاً و معنا. و اما اونجا که مستقیماً در باره تغییر وحی است، خطاب به امت معنا ندارد، برای این که به امت که پیشنهاد نمیدادن یه قرآن دیگر بیار، به امت که پیشنهاد نمیدادن این مواد قانون رو عوض کن تا خدای سبحان به امت تهدید کند بگد اگر شمجه کردید همچنان میکنیم. این معنا در سوره انعام هم آمده. آیه 56 سوره انعام به این صورت است قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءکم قد زللت اذن و ما انا من المهتدین. فمود من نهی شدم که اون چرا که شما عبادت میکنید عبادت کنم، چون اونها پیشنهاد دادن که بیایید ما صلح کنیم، یک سالی ما خدای تو را عبادت میکنیم، سال بعد تو آلهه و بتهای ما را عبادت، بعد ما خدای تو را عبادت میکنیم، بعد تو خدایان ما را عبادت بکن، نوبت میذاریم. این بود که سوره مبارکه جهد نازل شده قل یا ایها الکافرون، قل یا ایها الکافرون لا اعبدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابدون ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. عده‌ای مونده بودن که سر این تکرار چیست، برای خود یه توجیهاتی ذکر میکردن، تا یکی از شاگردان امام صادق سلام الله علیه از عراق به حجاز رفت و مشرف شد و عرض کرد یا ابن رسول الله سر این تکرار چیه که گاهی لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. فرمود سر تکرار اینه که برابر پیشنهاد اونها نهی و نفی نازل شده. اونا گفتن یه قد تو بپرست بعد ما میپرستیم، بعد تو بپرست بعد ما میپرستیم. همین پیشنهاد چهار ضلعی را قرآن نهی کرده. اونا یه پیشنهاد چهار ضلعی دادن، یعنی چهار نوبتی. یه نوبت تو عبادت کن آلهه ما را بعد ما عبادت میکنیم، یه نوبت تو عبادت بکن بعد ما. تعبیرشون این بود، وحی هم همین رو نفی کرده. وقتی این معنا را این شخص از حضور امام ششم سلام الله علیه آموخت و آورد در کوفه به اون مرد گفت، فهمود این مطلبی نیست که تو خودت فهمیده باشی، هازا مما نقلته من الحجاز، این را از اون خاندان آوردی خلاصه. والحمدلله رب العالمین.